بسم الله الرحمن الرحیم. امروز نهم آبان سال 1400 هست. درس خصال 69 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد اول صفحه 322 روایتی را اینگونه نقل میکند که شماره روایت 7 خورده. در این روایت میفرماید که کان علی ابن ابی طالب علیه السلام بالکوفه فی الجامع اذ قام الیه رجل من اهل الشام. می حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد جامع کوفه بود که فردی از امام پرسید، این فرد هم از اهالی شام، از حضرت مسائلی را پرسید. یکی از سوالاتی که داشت این بود، از حضرت پرسید که نام 6 پیغمبری که دارای 2 نام و 2 اسم بودند برای ما بیان کنید. یعنی 6 پیغمبر ما داشتیم که 2 اسم داشتن، 2 نامی بودن، اونا را بر ما توضیح بدید. حضرت یکی یکی توضیح داد، فرمود اولی یوشع ابن نونه که اسم دیگرش ذوالکفله که در قرآن هم ذوالکفل اومده. این اسم یه نفر، یه پیغمبره. این اگر یه جا دیده یوشع ابن نون بدانی که اون همون ذوالکفله یا ذوالکفله، ذوالکفله همون یوشع ابن نون هست. دیگری یعقوب است که نام دیگرش اسرائیله. اسرائیل نام دیگر یعقوب، اسرا معنی بنده خدا. سومی خضر، نام دیگرش حلقیا، اگر تلفظش درست کرده باشم. البته در نسخه هم نقل شده که ملیقا. در هر حال خضر هم یه نام دیگری داشته. چهارمی یونس هست که اسم دیگرش ذنونه، یعنی شخصی که رفت به شکم ماهی، زندانی شد در شکم ماهی. نون به معنی ماهی، ذنون یعنی اون پیغمبری که داستان ماهی را براش هست. پنجم عیسی هست که نام دیگرش مسیحه. ششم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که نام دیگرش احمد هست، صلوات الله علیهم اجمعین. در روایت دیگری آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود که 6 خصال یندفع به المؤمن بعد موته. 6 خصلت داریم ما که فردی که از دنیا می رود به خاطر اون 6 خصلت ثواب به می رسد، بهره می برد. 1. فرزند صالحی که برای او استغفار بکند، ولدن صالحون یستغفر له، بچه خوبی گذاشته، حالا فرق نمی کند دختر یا پسر، اینا بچه های خوبی هن، اینا بیاد پدر هستن، بیاد مادر هستن و برای اونها استغفار میکنن. حالا ولد نوه ها هم شامل میشه، نوه های خوبی داره، نتیجه های خوبی داره، بیاد پدر بزرگ هست، مادر بزرگ هست، از خدا برای اینها طلب مغفرت میکند. یه وقت این است که طلب مغفرت به همین است که فرزند خودش مستقیما از خدا درخواست میکند که باباش رو ببخشد، مادرش رو ببخشد. یه وقت علاوه بر این کارهای خوبی فرزند انجام میده که مردم در اثر اون کار خوب او پدر و مادر او را به خوبی یاد میکنن. کارهای خیلی در جامعه انجام میده، مردم میگن خدا پدرش بیامرزه. در روایت داره که شما پدرتون رو لعنت نکنید، مبادا مادرتون پدرتون رو لعنت بکنید. خب خیلی تعجب آور بود برای شنونده که چطور انسان خودش پدر مادرش را لعنت بکند. حضرت توضیح داد که گاهی مستقیم شما لعنت نمی کنی پدر مادرت را، اما کار بدی در جامعه انجام میدی، هر کس اون کار را میبیند بر پدرت لعنت میکنه که چنین اولادی را به جامعه تحویل داده. ماشینت بردی سر پیچ کوچه جای نامناسبی پارک کردی، هر ماشین دیگه میخواد رد بشه به زحمت رد میشه، یه خدا پدرش لعنت بکند کجا پارک کرده. ببینید کارهای ریزی گاهی باعث لعنت پدر مادر آدم میشه توسط دیگران. در هر حال سر مردم کلاه میذاری، فروشنده، خریداری، جنس قلابی به مردم میدی، مردم میگن خدا لعنت بکند این فروشنده را. در حقیقت همونطور که انسان باعث لعنت پدر و مادرش توسط دیگران میشه، میتواند با انجام دادن کار خیر و خوب باعث استغفار مردم برای پدر مادرش بشه. کارهای خیر را در جامعه رواج میده و مردم استفاده میکنن و پدر مادر او را رحمت میفرستن. پس بنابراین اولی فرزند صالحه که یا به طور مستقیم باعث آموزش پدر مادرش میشه، یا توسط انجام کارهای خیر به دیگران پدر مادر او را به خیر یاد میکنن. دومین مورد که بعد از مرگ فایده میدهد به انسان، قرآنی داره این شخص که بعد از خودش دیگران در اون قرآن میخوانن، یاد میکنن اون شخص متوفا را. خب این قرآن یه نمونه هست، در حقیقت کتاب‌های دیگر هم همینه که اگر کتاب‌های خوبی تألیف کرده، بیادگار گذاشته، مردم می‌خوانند و استفاده می‌کنند، خب این سودش به اون مرده می‌رسه، استفاده می‌کنه. هر مقدار مردم که هدایت می‌شن توسط این کتاب، در بعضی از روایت داره اگر یه صفحه‌ای را نوشته تألیف کرده، مردم اون صفحه را میخوانن، اون کتاب را میخوانن، هدایت میشن، ارشاد میشن، خیر و ثواب اون تا مادام اون کتاب هست به این شخص میرسه. سومین کار خیری که سودش بعد از مرگ میرسد، چاهی را کنده برای استفاده مردم عموم. قلیب به معنی چاه، چاهی را کنده، مردم از آبش استفاده میکنن، از منافعش بهره میبرن، اینم سودش کار خیره به مرده میرسه. مورد دیگر، قرصون یقرسهو، درختی را کاشته، مردم از میبش استفاده میکنن، از سایش استفاده میکنن، از منافعش استفاده میکنن، از چوبش استفاده میکنن. این هم درختی را که کاشته، منافع این درخت، سود این درخت در حقیقت به متوفا و مرده میرسه. مورد دیگر، صدقت و ماء یجری، آبی را برای مردم مهیا کرده و مردم استفاده میکنن، یه صدقه برای مردم، خیریه برای مردم قرار داده، قناتی را روبراه کرده، لوله کشی کرده جایی، خلاصه مقدمات فراهم شدن آبی را برای دیگران تدارک دیده که تا این مردم از این آب استفاده میکنن، خیر این آب به اون فرد متوفا میرسه. این هم یکی از راه های خیر. آخرین مورد که خیرش میرسد، سنتون حسنتون یوخذ بها بعده. فردی اثرگذار در جامعه بوده، سنت‌های خوبی را در جامعه پیاده کرده، تا این سنت‌های خوب هست و مردم به اون سنت‌های خوب عمل می‌کنن، ثوابش به اون میرسه. مثلا در منطقه، در محله قرض الحسنه راه انداخته، به مردم قرض الحسنه میده، مردم یاد گرفتن از کار او که اونها هم قرض الحسنه بدن، صندوقی داده، البته نه برای منافع، چون متاسفانه الان جوریه که عده به فکر جیبشون هستن تا به فکر مردم. نه، واقعا نظرش خدا بوده، یه قرض الحسنه ای را برای خدا راه اندازی کرده، مردم از او استفاده میکنن. خب تا این هست، ثوابش به اون فردم میرسه. مسجدی ساخته، حسینی ساخته، سنت هایی مثلا در شهر روستایی، ازدواج آسان راه انداخته، تجملات را کنار گذاشته، مردم یاد گرفتن ازدواج های آسان انجام بدن، اینقدر در فشار نباشن. این سنت خوبیه، مورد سفارش اسلام هم هست. بسیاری از گرفتاری های ازدواج جوانان ما الان این تجملاتی که نمیتونن تهیه بکنن و ازدواج ها رو عقب میندازن، سنای ازدواج هم میره به سن بالای 40، 42، 43 دیگه، اون وقتایی که تقریبا نیازش کم میشه از نظر جنسی، اون وقتا ازدواج صورت میگیره. نه، آسان گرفتن در ازدواج، آسان ازدواج کردن. یه جایی مهریه های کمی رواج داده، این سنت حسن است دیگه، مردم با مهریه های آسان ازدواج میکنن، با جهیزیه های آسان ازدواج میکنن. اینا همه سنت هایی هست که بعد از مرگ فرد از او بهره میبرد. در روایت دیگری که اینجا شماره خورده، روایت 10، اونجا می‌فرماید که از علی بن ابی طالب روایت کرد، پیغمبر نقل می‌کند، پیغمبر فرمود که ادخلت الجنه فرأیت علی بابها مکتوبا. پیغمبر می‌فرماید من وارد کردن به بهشت، من در بهشت این مطالب را دیدم، فرأیت علی بابها مکتوبا بالذهب. حضرت محمد در در بهشت، روی بالای سر در بهشت دیدم که با طلا نوشته لا اله الا الله، محمد حبیب الله، علی ولی الله، فاطمه امت الله، الحسن و الحسین صفوت الله، علی مبغضیهم لعنت الله. یعنی این 6 تا کلمه را من در اونجا دیدم که نوشته بر سر در بهشت. جمله اول لا اله الا الله، جمله دوم محمد حبیب الله، جمله سوم علی ولی الله، جمله چهارم فاطمه کنیز خداست، جمله پنجم حسن و حسین برگزیده خدا هستند، جمله ششم بر دشمنان او لعنت خدا. این 6 جمله را سر در بهشت دیدم نوشته است. در روایت دیگری هست که باز از طریق علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیغمبر نقل شده است. پیغمبر فرمود 6 من المروءه، 3 منها فی الحذر و 3 منها فی السفر. پیغمبر فرمود 6 چیز است که نشانه جوانمردی هم. 3 چیز در وطن، 3 چیز هم در مسافرت. اما اونی که در سفر، در حضر و در وطن نشانه جوانمردی است، فتلاوت کتاب الله عز و جل، خوندن کتاب خدا، خوندن قرآن. متاسفانه جامعه ما از قرآن خیلی فاصله داره، خیلی، و نکبت هایی که الان در جامعه ما هست به خاطر جدایی از قرآن. ما با قرآن خیلی در حد صفر آشنایت ما، نه تلاوت قرآن من زیاده، تلاوتم مراتبی داره. یکی این که خب ظاهر قرآن رو بخواند، حتی اگر بلد نیست قرآن بخواند، در روایت از قرآن رو باز کند، نگاه به خطوط سطرهای قرآن میکند، نوره. دیدم بعضی از بزرگانم فرموده بودن که اگرم نخوندی نگاه کن به کلمات قرآن، نور اینها جذب میشه برد. یا خسته شدی از خوندن، دیگه زبانت خسته شده از خوندن، نگاه کن به کلمات قرآن، ارتباط داشته باش با قرآن. قرآن نوره، شما رو میکشاند به سمت خدا. خب این یه مرتبه خواندن قرآن هست که متاسفانه جامعه ما خیلی کم میخوند. اگرم باشه مثلا در ماه رمضان، اون هم بالاخره در محیط های خاصی. و مرتبه دیگر خواندن این است که بداند در این کتاب چی نوشته، خدا چه کلاهی کرده در این کتابش. خب خبردار بشه. بعد از مرگ دیگه فرصت نیست که اینها را بفهمن. خب قبل از مرگ، برای قبل از مرگ این کتاب، نامه خالق این جهان، آفریدگار این جهان، آفریدگار این انسان، این نامه را نوشته، تمام وقایع آینده را توضیح داده که شما کجا باید بری، کجا میخوای بری، چطور بری، چه کار کنی، اونجا رستگار بشی. خب شما اصلا خبردار نمیشی از اینها، بستی گذاشتی کنار. حالا یا هیچ کسی از دنیا برود اینا رو بخوانی اون وقت، یا اون وقت هم فرصت نکنی که از محتوای و آگاه بشی. خب از محتوای مت آگاه بشی، در روایت در قرآن رو بخوانید، به آیاتی که مربوط به بهشت رسیدید توقف کنید، تأمل کنید، قرآن را با تعنی بخوانید، تندتون نخوانید. وقتی با آیات بهشت رسیدید تأمل کنید، از خدا درخواست کنید شما را وارد این بهشت بکند، اهل بهشت بکند. اگر با آیات جهنم میرسید تأمل کنید، از خدا بخواهید که شما را اهل جهنم قرار ندهد. این کتاب برای سازندگی شما هست. من گاهی تعجب میکنم که بعضی ها تمام 24 ساعت وقتشون فقط مشغول به حساب و کتاب و دنیا و کجا را آباد کردم، کجا را خراب کردم و حساب کتاب اینها، و اصلا در اون فرصتی نمی کنن یه دور لاغل یه تفسیر ساده این قرآن رو ببینن که اصلا چه مطالبی توش بوده و این خالق بزرگوار چه نشته هایی را برای او پیغام داده باید روش حساب بکند. فبصر کل یوم حدید. آیه شریفه میفرد وقتی که شما قیامت میاید در حضور خدا چشمتان خوب باز میشه، چشمتان تیزبین میشه. اما چه فایده داره تیزبینی اونجا؟ اونجا از خواب بیدار میشید چه فایده داره، چه سودی داره؟ بازگشتی که نیست. اینجا هم که نخوندی که عمل کنی بفهم. فبصر کل یوم حدید، اونجا تیز میشه، فهمات تیز میشه، میفهمی چی میبایستی بیاری. خلاصه این هم یه مرحله است که بداند در قرآن چی نوشته و چی خواسته. خواهی میطلبه که با ترجمه قرآن آشنا بشه، با یه تفسیر آسانی از قرآن آشنا بشه، یه دور این کتاب خدا را بدانه که چه مطالبی نوشته بوده، چه سخنانی گفته بوده. یه وقتی در فکر کنم مدینه بود، یکی از حاجی ها از من پرسید چه جا واقعا این دوتا زن در اسلام میشه گرفت؟ سه تا زن این در قرآن هست؟ گفتم آره، باورش نمیشد. یعنی نشنیده دیگه، نخونده، به گوشش نخورده. یه جلسه بود، یه بنده خدای خیلی مانو میداد که مثلا من میرم جایی به اصطلاح دست به چیزی نمیدنم، نمیدنم، مانوس نمیشم. گفتم در قرآن هست وقتی که رفتید خانه دوستتون برید غذا بخورید، حتی دوستانم نیست سر یخچال برید خوردنیاش بخورید، خونه دوستتان، خالتان، فامیلتون، یه چند گروهی هستن که در قرآن نام برده. اینا گفت اینا در قرآن هست؟ گفتم بله. گفت من برخلاف این عمل میکنم، اصلا ما گاهی اسلامو نمیشناسیم برخلافش عمل میکنیم، فکر میکنیم افتخارم هست، چون جاهلیم، اطلاع نداریم. ما آشنا بشیم که این قرآن چی گفته، لااقل متوجه این مسائل بشیم. در هر حال در حضر استفاده کنه از وقتش در وطنش، بخشی را با کتاب خدا مانوس بشه، در قبر پشیمان نشه که سودی نداشته باشه. پس اولین جوانمردی خواندن کتاب، خواندن تفسیر، خواندن ترجمه قرآن در وطن هست. دومین جوانمردی امارت و مساجد الله، مساجد خدا را آباد بکند. آباد کردن مسجد به این است که یا آبادی فیزیکی هست مسجد بسازد، یه آبادی فرهنگی هم هست در مسجد شرکت بکند، برای نماز گذاشتن، برای نمازگذاری، برای کارهای دیگر این مسجد آباد بشه، از خرابه بودن در بیاد. این هم دومین کاری که برای شخص جوان مرد باید در موقعی که در سفر نیست انجام بده. سوم و اتخاذ الاخوان فی الله عز و جل، یه دوستانی برای خودش انتخاب بکند. اینم فی الله یعنی برای خدا با اشخاصی دوست بشه. برای خدا معناش اینه که یعنی با بندگان خوب خدا رفیق بشه، آشنا بشه، نه برای منافع اقتصادی دنیایی با افرادی آشنا بشه. خب اونا را آشنا میشه، احتیاج به سفارش هم نداره. اینجا میفرماد یه دوستانی را شما برای خودت انتخاب بکن، خانم ها با خانم ها، آیون با آیون، چون ها بندگان خدا هستند، در رفت آمد ها انسان را بیاد خدا میاندازن. که حضرت عیسی فرمود با کسی دوست بشی که دیدن شما را بیاد خدا بیاندازد.
یه دوستی که او را با نماد شب آشنا بکنن. ما یه دوستی انتخاب میکنیم که همش با مدلای ماشین ها ما حرف میزنه، با خانه های لوکس کذایی با ما صحبت میکنه، این که به درد نمیخوره. یه دوستی که به شما بگه آی شما اهل نماز شب هستی یا نه، شرف مؤمن به نماز شب هست. در یه روایتی هست در همین خصال ظاهرا مرحوم صدقا برده، شرف المؤمن به صلات اللیل، شرافت مؤمن، ارزش مؤمن به نماز شبه. خب طبعا اگر کسی اهل نماز شب نباشد اون شرافت رو نداره. با یه دوستانی آشنا بشی که اونها اهل تهجدن، اهل نماز شبن، انسان رو به نماز شب فرا میخوانن، به تهجد فرا میخوانن، از قیامت صحبت میکنن، از آخرت صحبت میکنن. اتخاذ الاخوان فی الله عز و جل، در راه خدا برادرانی را برگزیند، با اونها رفت آمد داشته باشد. این سه تا چیز مربوط به وطن. اما در مسافرت چه کار کند؟ در مسافرت یکی این که اگر توشه ای داره که بالاخره اضافی است، توشه دارد، به دیگران هم بده. حالا در سابقا معمولا اینجوری بوده که امکانات سفر محدود بوده، گاهی وقتا افرادی غذا همراه نداشتن. خب شما غذا زیاد داری، به اونم تعارف بکن، به اونم کمک بکن. مشکلی در مرکب او پیدا کرده، شما میتوانی کمکش کنی، بزل مرکب بکنی. اینها جوانمردی در مسافرت هست. دومین جوانمردی در مسافرت حسن الخلق، با مردم خوش اخلاق باش، خوش رفتار باش، با مردم تون نباش، گره گشایی از کار مردم داشته باش. حسن خلق فقط به خندیدن به روی مردم منحصر نمیشه. خوش بش داشته باش، گره گشا باش، رفتار خوب با مردم داشته باش، حرف خوب به مردم بزن، حرف تند مردم نزن، عصبانی به مردم نشو. سومین جوانمردی در مسافرت مزاح و شوخیه. البته مزاح دو رقمه، یه وقت مزاحی که گناه توشه، مثلا مردم رو مسخره میکنه، زید مسخره میکنه، مردم بخندن، این غلط، یا دروغ میگه، تهمت میدنن، یه چیزایی میبافه، این غلط. اما شوخی هایی که هیچ معصیت درش نیست، مستحب انسان از این شوخی ها در مسافرت داشته باشد. همسفریاش به اصطلاح خوشحال بشن، از رفع خستگی بشه. اصولا انسان اینجوری نیست که کس کند یه جای بشیند و سمون بکم، نه، اسلام خیلی دین بالاتریه. من اینجا یه نکته تذکر بدم، ما گاهی مثلا میشنویم که فلان شخص عارف بوده و مینشسته یه جایی و هیچ حرفی نمیزده، سکوت مطلق. آیا این مطلوب در اسلام؟ نه، ائمه ما اینجوری نبودن. پیغمبر شوخی میکرده، امیرالمومنین شوخی میکرده، مزاحای اینها هست. ائمه ما اینجوری نبوده که یه جا بشینن کذب بکنن، سمون بکم، نه حرفی بزنن. اسم عرفانم، عارفم، جوری نیست. اون سکوتی مطلوب است اونجا گناه باش. بله اگه بخواد گناه حرف بزنن، نه باید حرف بزنن. اما اینجوری که 24 ساعت یه جای کذب بکنه چه نگد، نه، ائمه اینجوری نبوده، دین اصلا اینجوری نیست. دین میخواد خوشبش داشته باشی، با مردم ارتباط داشته باشی، با جامعه ارتباط داشته باشی. مزاح میگه در مسافرت بکن. لذا شما خیلی اون افراد را که اخلاقهای ویژه‌ای دارن، در یه جایی کز میکنن، سمون بشمون امیون، 24 ساعت اونجا بشیند، نه یه کلمه بگد، نه یه کلمه بخندد، نه یه کلمه بخنداند، اینها نه، اینها مطابق با
روایات ما نیست، مطابق با شیوه ائمه امام نیست، اینا عرفان هم نیستن، این هم یه نوع انحرافیه در این مسائل. بله، سفارش کردن به سکوت، به تأمل، تفکر، این هم در وقتهای خاصی، و سکوت به این معنا که زبانت به معصیت نچرخد. اما اگر مباهات باشه چه اشکالی داره؟ در اسلام سفارش شده انسان از وقتش به استفاده کند، یه بخشش را به تفریح و دوستانش، زن و بچهش بهتران را تمام به حرف بدند. این صفت هم از صفات جوانمردی در مسافرت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.